ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 7 مهر ماه برابر با 29 سپتامبر. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله شبانگاهی، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. وزیر دفاع عراق عرفان محمود حیالی میگوید نیروهای نظامی این کشور قرار است کنترل قرارگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را به دست بگیرند. بنابر بیانیه وزارت دفاع عراق، این اقدام با هماهنگی ایران و ترکیه انجام خواهد شد. پیشتر برخی مقام‌های عراقی به آسوشیتد پرس گفته بودند که از روز شنبه نیروهای نظامی عراق با برپایی نقاط کنترل مرزی بیرون از مناطق تحت کنترل نیروهای کرد، اختیار مرزهای اقلیم کردستان را به دست می‌گیرند. پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از مقام‌های اقلیم خواست که تمام فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی را در اختیار دولت بغداد قرار دهند. بنابر خواست بغداد، از ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی تمام پروازهای خارجی به مقصد فرودگاه‌های اقلیم و از این فرودگاه‌ها به خارج از اقلیم کردستان متوقف شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با اعزام بازرسان ویژه جنایت جنگی به یمن موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این عربستان سعودی با تحقیق مستقل بین‌المللی در این زمینه مخالفت کرده بود. بر اساس قطعنامه‌ای که به تایید اکثریت شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، رئیس این شورا زید رد حسین مأموریت یافت تا 3 بازرس را به یمن اعزام کند. قرار است این بازرسان مطالعه‌ای جامع در مورد تمام موارد اتهامی تجاوز و نقض حقوق بشر از سوی هر دو طرف درگیر در یمن انجام دهند. از زمان ورود نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به جنگ داخلی یمن علیه شورشیان حوثی در بهار سال 1394 تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی در فقیرترین کشور عربی جان خود را از دست دادند. شرکت ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ به درخواست دولت عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن صورت گرفته است. ایران متهم به حمایت از شورشیان شیعه حوثی یمن است. با حکم دادستان‌های ترکیه روز جمعه، حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش این کشور به اتهام ارتباط با فتح‌الله گلن صادر شد. دولت ترکیه میگوید آقای گلن، روحانی ناراضی که اکنون در ایالات متحده ساکن است، حامی اصلی اقدام به کودتای سال گذشته بوده است. بیانیه پلیس ترکیه هم که همزمان صادر شده، حکایت از آن دارد که عملیاتی در 45 استان این کشور برای دستگیری این افراد آغاز شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه سال 95 تا کنون بیش از 50,000 تن زندانی شدند و 150,000 نفر نیز به جرم ارتباط با آنچه سازمان ترور فتح الله خوانده می شود از کار معلق شدند. فتح الله گلن اتهامات درباره برنامه‌ریزی کودتای سال گذشته را رد کرده است. آیت الله علی سیستانی، روحانی بلندپایه شیعه و از مراجع مقیم نجف، مخالفت خود را با جدایی اقلیم کردستان از کشور عراق اعلام کرد. پیام آقای سیستانی را احمد صافی، نماینده وی، در نماز جمعه کربلا اعلام کرد. این نخستین واگنش این مرجع شیعه به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق محسوب می شود. به گزارش رویترز، آیت الله سیستانی در پیام خود آورده که هر تلاشی برای جدایی اقلیم پیامدهای نامطلوب برای شهروندان کرد در پی خواهد داشت. وی از حکومت اقلیم کردستان خواسته که برای حل اختلافات به مسیر قانون اساسی عراق بازگردد. مسعود بارزانی، رئیس جمهوری اقلیم کردستان، هفته گذشته یکی از دلایل برگزاری همه پرسی استقلال را جدایی بین اکثریت شیعه و اقلیت سنی در کشور اعلام کرد. وی گفت حکومت عراق دموکراسی نیست، بلکه یک حکومت دینی بر پایه فرقه‌گرایی مذهبی است.
سپاسگزارم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از مهرداد میردامادی. اما نگاهی بندازیم به گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعته. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق همچنان با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است.
در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین‌الملل است. به نظر من این صحیح نیست.
صندوق بین‌المللی پول همزمان با تمجید از برخی دستاوردهای اقتصادی ایران در سال گذشته بر حل مشکلات اقتصادی این کشور تاکید کرده.
نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر است که قدرت تأمین مالی رو نداره.
و فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دیدار فرماندهان سپاه با حسن روحانی انتقادی بوده است.
بیشترین کارشکنی هم در برابر اقدامات اصلاحی دولت از سوی سپاه مستقیم و غیر مستقیم انجام خواهد شد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تبعات همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق همچنان در سطح داخلی در عراق و در سطح بین المللی ادامه دارد. هومن عسکری و جزئیات بیشتر این گزارش.
همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق با مخالفت گسترده شماری از کشورها مواجه شده است. دولت مرکزی عراق هم امروز ساعت 6 بعد از ظهر را به عنوان ضرب العجل پایان پروازهای بین المللی به فرودگاه اربیل تعیین کرده است. بر این اساس کلیه خطوط هوایی از کشورهای خارجی باید تنها به فرودگاه بغداد پرواز کنند. اما یا از دیدگاه حقوق بین الملل چون این تصمیمی از سوی بغداد قانونی است؟ پاسخ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم به این پرسش مثبت است.
معمولاً پروازهای بین المللی مربوط میشه به امور بین المللی یک کشور، روابط خارجی یک کشور. و صرف نظر از نوع حکومت، دولت فدرال باشه مثل عراق یا غیر فدرال، این موضوع همیشه با دولت مرکزی، یعنی تعیین شرایط پروازهای بین المللی. و به همین دلیل هم کشورهای دیگه برای پروازشون به مثلا عراق، فرق نمی‌کنه کجای عراق باشه، باید هماهنگیشون رو با دولت مرکزی انجام بدن. در نتیجه امری که الان هست این است که دولت عراق به طور عادی کنترل پروازهای خارجی رو داره، تنظیم میکنه که شرایط دیگه، شرکت‌های مالی دیگه همه با دولت مرکزی باید هماهنگ بکنن. و دولت مرکزی هم ظاهرا از این موضوع الان به عنوان یه حربه‌ای برای تنبیه کردستان عراق در مقابل این تصمیم به اعلام همه پرسی یا انجام همه پرسی استفاده میکنه.
محدودیت‌ها و فشارها به اقلیم کردستان عراق به قطع پروازهای بین‌المللی محدود نمی شود. تحریم نفت کردستان، محدودیت بانکی، هشدارهای نظامی و بایکوت رسانه‌ای بخشی از این اقدام‌ها بوده است. با این حال، آنطور که عباس ولی، کارشناس مسائل کردستان و خاورمیانه در لندن به رادیو فردا میگوید، داشتن حکومت خواست تاریخی مردم کرد بوده است. اما از همه پرسی اخیر به تعبیر او به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شد.
مسئله استقلال کردستان، مسئله این که کردها مثل یک کلیت اجتماعی و اتنیکی تاریخی باید یک دولت داشته باشن، یک چارچوب سیاسی قضایی داشته باشن، این مسئله همیشه خصوص در تاریخ معاصر کرد مطرح بوده. این چیز تازه ای نیست و بیشتر برای عامه مردم به صورت یک آرزو و برای اهل سیاست به صورت یک هدف استراتژیک همیشه مطرح بوده. بنابراین چیزی که الان مطرح شده تازگی نداره. و اگه تاریخ معاصر کرد را ببینید، این مصیبت هایی که سر مردم کرد اومده در هر چهار بخش کردستان، در ترکیه، در سوریه، در ایران و در عراق که الان مورد نظر هستش، همیشه این حقیقت رو روش تاکید کرده که کردها چون یک دولت ندارن، چون یک چارچوب سیاسی نظامی و قضایی ندارن که ازشون حمایت کنه، مثل یک طعمه ای هستن که هر کسی میتونه بیاد به اینا شکار بکنه، اینا روش فشار بیاره، قتل عام بکنه. متاسفانه در شرایط فعلی نظر من تاکید میکنم این نظر شخصی خود منه، در کردستان عراق این به صورت یک هدف استراتژیک مطرح نشد و پیش بینی ها و ضرورت‌های لازم و مسائل زیربنایی و روبنایی لازم برای تحقق یک هدف استراتژیک ترتیب داده نشد. به نظر من این بیشتر به صورت یک نوع سیاست برای یعنی کارت به مسئله ابزاری سیاسی از این استفاده شد که حکومتی که بخصوص حکومت برای حکومت حزبی حزب دموکرات کردستان و شخص آقای بارزانی که در عرض 2-3 سال پیش تا حد زیادی مشروعیتش دچار ریزش شده بود و همچنین فشاری که روی بعضی دیگه از پروسه ها و سازمان های دموکراتیک آورده شده بود و همچنین به علت بد اقتصادی که در کردستان در از 3 سال پیش پیش اومده بود، این مشروعیت دچار ریزش شده بود. به نظر من آقای بارزانی و حزب حاکم در اونجا از این ایده ملی، این آرزوی ملی و این هدف استراتژیک کردها به این ترتیب سود جستن که این مشروعیت که در حالت ریزش هستش این را جلوگیری بکنن و دوباره کاری بکنن که آقای بارزانی نه فقط به صورت یک رهبر کرد در کردستان بلکه به صورت یک قهرمان ملی برای همه کردها در بیاد.
در میان کشورهای جهان اسرائیل تنها کشوری بود که از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان حمایت کرد. با این همه به گفته سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم، اسرائیل هم از تصمیم دولت مرکزی عراق پیروی خواهد کرد.
کردستان به هر حال حتی الان در این لحظه هم از بین‌الملل جزئی از عراقه و تمامیت ارضی عراق مسئله ایست که مورد پذیرش همه کشورهای دیگه دنیا است.
روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و از جمله درباره همه پرسی کردستان گفتگو کردند، در حالی که آقای پوتین نظر رسمی کشورش را به اعلامیه وزارت خارجه منوط کرد. آقای اردوغان تصریح کرد آنکارا همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را غیرقانونی می‌داند. سعید محمودی:
تمام کشورهایی که تا حالا اظهار نظر کردن راجع به مسئله همه پرسی در کردستان عراق طبعا درگیری های سیاسی کردن. همه پرسی مسئله داخلیه، مقررات داخلی عراق باید تعیین بکنه که کی تحت چه شرایطی گروهی از مردم، اقلیتی از مردم عراق میتونن همه پرسی رو انجام بدن، حتی بتونن اعلام استقلال بکنن. ولی اون قسمت از صحبتی که دیروز شده در مذاکره بین آقای پوتین و آقای اردوغان ظاهرا در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین الملله، که به نظر من این صحیح نیست.
هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آماده است به تسهیل مذاکرات بین بغداد و اقلیم کردستان کمک کند. این به آن معناست که میانجیگری احتمالی آمریکا با هدف بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی انجام خواهد شد، یعنی شرایط پیش از همه پرسی 3 مهر ماه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کاهش نرخ تورم در سال گذشته و ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز از جمله مواردی است که هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول در سفر خود به ایران و دیدار با مسئولان بانک مرکزی به آن اشاره کردند. اما این تنها یک روی سکه اقتصاد ایران است که هیئت صندوق بین المللی پول به آن اشاره کرده. روی دیگر که مورد توجه اعضای این هیئت بوده، لزوم تحقق رشدی پایدار، بهبود بخش غیر نفتی، یکسانسازی نرخ ارز و ساماندهی نظام بانکی است که همچنان معطل باقی ماندند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران بر این باور است که نشانه هایی را در اقتصاد ایران مشاهده می کند که به گفته او نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت است. او این جملات را در حضور هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول بیان کرده است، هیئتی که یک بار دیگر به ایران رفتند تا با تحقیق و بررسی درباره عملکرد اقتصاد ایران گزارشی از روند 1 سال گذشته ارائه کرده و توصیه هایی برای ادامه این مسیر داشته باشند. کاترینا پرفیلد، رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول، در این دیدار اگرچه از ثبات نرخ تورم در اقتصاد ایران در 1 سال گذشته استقبال کرده، اما در این حال بر بهبود رشد اقتصادی و همچنین پایداری در شاخصهای کلان اقتصاد تاکید کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، درباره دیدار هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول با مسئولان بانک مرکزی ایران این موارد را میگوید.
صندوق بین المللی پول و هیئت نمایندگیش که به ایران آمده، طبعا از بعضی از دستاوردهای دولت روحانی تقدیر کرده، به خصوص مسئله کاهش نرخ تورم و همینطور اینکه به نوعی کشور از اون رکودی که در اواخر دوره احمدی نژاد و در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باش روبرو بود خارج شده. منتها دو نکته بسیار مهمی که اعضای این هیئت روش تأکید کردن، این ضرورت دستیابی به نرخ رشد پایدار هست و همینطور ضرورت دستیابی به نرخ تورم پایینی هست که اون هم بتونه پایدار بمونه.
اسفند ماه پارسال هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی توصیه هایی به برنامه ریزان اقتصاد ایران داشت، از جمله آن که دولت نقش خود را در اقتصاد ایران کاهش دهد و به اصلاحات مالی و بانکی روی آورد. اما به گفته فریدون خاوند، به رغم تأکیدهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این اصلاحات ساختاری کمتر اتفاق افتاده است.
اگر کتاب آقای روحانی رو که به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر دوره دوم منتشر شد زیر عنوان دوباره ایران بررسی بکنیم، ببینیم که تقریبا بخش بزرگی از همین پیشنهادات و توصیه‌های اقتصادی پرداخته به انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران که خصوصی سازی باشه، کوچک کردن نقش دولت باشه، کوچکتر کردن وزنه دولت باشه در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، تغییرات در نرخ ارز، پیشروی به خصوص به طرف تک نرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و غیره و غیره. متاسفانه فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد.
این استاد اقتصاد در پاریس از جمله به اصلاحات ناکام مانده بخش بانکی اشاره می کند.
نظام بانکی که در واقع قلب تپنده اقتصاد ایران هست و از فعالان اقتصادی هرچه که سوال می کنند که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمیشیم. و در ایران هم تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک هاست و نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر هست که قدرت تأمین مالی رو نداره.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، نیز از تحولات ضروری این حوزه چنین میگوید.
این نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. یعنی نظام بانکی ایران در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده، به علت اینکه یک مؤسسه بسیار مدرن امروزی نظیر بانک رو بردن زیر عقود قرون وسطایی که عملاً پاسخ مسائل بانک رو نمیده. معیارهای بانکداری رو در ایران به شدت کدر کردن، از کار انداختند. بانک‌ها مجبور شدن به فرمان دولت وام بدن. در نتیجه ده‌ها میلیارد دلار سرمایه بانکی که در واقع عمدتاً سرمایه پسنداز کنندگان هست، داده شده است به صورت وام به نهادها و نیروهایی که عملاً اینها رو پس نمیدن. خود دولت هم ارقام بسیار بزرگی به نظام بانکی بدهکاره که توان بازپرداختش رو نداره.
اما چرا به رغم تمام این تاکیدها بر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، این امر اتفاق نمی‌افتد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه.
مهمترین مسئله در ایران این است که اراده سیاسی لازم در انجام این کار وجود نداره. البته منظورم از اراده سیاسی اون اراده ای است که باید در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی در راستای انجام اصلاحات اقتصادی به کار بیفته. خود دولت، دستگاه اجرایی در این زمینه برنامه داره، ارادش هست در دولت، ولی این دولت نیست که در بسیاری از زمینه‌های اساسی اقتصاد ایران تصمیم میگیره.
اقتصاد ایران از مسائلی عدیده در عذاب است. همچنان نفتی بودن اقتصاد ایران، حضور بخش جدیدی به نام خصولتی‌های عمدتاً نظامی و امنیتی در اقتصاد، دولتی بزرگ و پرهزینه، فساد سیستماتیک و نگرانی‌ها از برهم خوردن توافق‌های بین‌المللی فقط بخشی از مصائبی است که اقتصاد ایران گرفتار آنهاست.
گزارش آرش حسن نیا رو میشنیدید. اگر که مایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم ببینید عکسایی رو که تو صفحات مجازی پخش میشه، شوهر زنی که پول نداره دارو بخره پشت در داروخانه تو بغل زنش جون میده و میمیره. ای بی رحما، ای دشمنان ایران و ایرانی، ببرید تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و اندونزی و نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه خرج کنید. ببینید کارتون خوابا رو، ببینید اون کسانی که پشت در بیمارستان ها زار میزنن تواشون نمیدن تو شهر. مر شما با چقدر خرج این ایام محرم دارید میکنید؟ هر مدعی میاد شبیه 100 میلیون تومان داره میگیره شعر و ترانه و آهنگ بندری و یونانی و نمیدونم فرانسوی و اینا داره میخونه. بس کنید، بس کنید.
سوال من از جمهوری اسلامی و ترکیه اینه، شما که عراق رو یکی از استانها و ایالت خودتون میدونید، از ترس این که مبادا نفت کردها بره به جای دیگه گیر ترکیه نیاد، ایران از ترس این که مبادا اقلیم کردستان مانع از رسیدن راحت تر به سوریه بشه، مبادا کردهای ایران هم هوس کنن از زیر یوغ و ستم بیان بیرون، همه شب و روز در حال حرکت به سمت همدیگن که میکوبیم میزنیم فلان میکنیم، این قبل از این که به کار دیگران دخالت کنیم یک نگاه بکنیم به اعمال خودمون، ببینیم ما چه کاره ایم، اصلا چی میگیم این وسط، چی میخوایم. از اینا گذشته ممکنه خیلی چیزا بخوایم. حق چیه؟ عدالت چیه؟ تا چه حد به ما مربوطه؟
من به عنوان یک شخص بی‌طرف با تمام احترامی که به کردها دارم و این عملی که الان انجام شده در اقلیم کردستان عراق به نفع کردها نمی‌بینم. آقای بارزانی بدون که مطالعه بکنه دست به کار زده که برای آینده اقلیم کردستان جز بدبختی و نابسامانی بیشتر نخواهد داشت.
جای بسیار تأسف و چندش آور هست که عده‌ای از مردم ایران به مدرسه کودکان افغانی در ایران حمله میکنند و مانع بازگشایی و تحصیل فرزندان برادران خوب افغانی ما میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روسیه را متهم کرد که مانع گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران است. مسکو میگوید صرفاً خواستار نظم در فعالیت‌های آژانس است و ضمناً معتقد است فشار بیش از حد بر ایران آینده برجام را به خطر می‌اندازد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه مخالف سیاسی شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گفته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو خواستار افزایش اعتبار آژانس است و تأکید دارد که عمق و حجم نظارت‌ها و سایر مسائل مربوط به فعالیت‌های این نهاد باید توسط شورای حکام و بدون دخالت بازیکنان ثالث تعیین شود. ریابکوف در جمع خبرنگاران گفت:
подход российской стороны к тому, что все направления
موضع روسیه روشن است. ما خواستار آن هستیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانگر نهایی عقاید اعضایش باشد تا زمینه بروز خودسری به وجود نیاید و دستکاری‌های سیاسی که همتایان آمریکایی‌مان با آن تمایل دارند منتفی شود. ما نه تنها خواستار تضعیف آژانس نیستیم، بلکه تأکید داریم که آژانس باید از تأثیرپذیری بیرونی مصون بماند و همواره در چهارچوب مقررات خود عمل کند و خلاف این رویکرد غیر سازنده
است. اظهارات این دیپلمات ارشد روس در حال بیان شد که پنجشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تأکید بر این که بدون بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران توافق هسته‌ای با این کشور و عده توخالیست اعلام کرد برخی از کشورها میکوشند از ایران محافظت کنند و مانع بازرسی های بیشتر شوند. به گزارش رویترز، هیلی در بیانیه‌اش نام این کشورها را مشخص نکرد، اما منابع دیپلماتیک میگویند منظور او روسیه است. در مقابل میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه از آمریکا خواست از ادامه تلاش برای تغییر برجام خودداری کند. Утей Нешасте Медбойті дар хабаргозарі Росії сьогодні говт.
Напомню, що СВПД став результатом дуже складних, дійсно, довгих.
یادآوری میکنم که برجام نتیجه مذاکرات بسیار دشوار و طولانی بود و تمام آن مصالحه است. و اگر یک طرف بخواهد تغییراتی در این توافق وارد کند و طرف مقابل نیز بر اعمال تغییرات دیگر پافشاری کند، این توافق فرو خواهد پاشید. که باعث تأسف است، به ویژه که امریکایی‌ها جایگزین بهتری پیشنهاد نکردند. معتقدیم نقض برجام باعث نابسامانی‌های منطقه‌ای و تنش‌های بیشتر در روابط بین‌الملل خواهد شد.
اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در حال شدت یافته. که سه‌شنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در مصاحبه با رویترز از قدرت‌های جهانی خواست بخش از توافق اتمی با ایران را شفاف‌سازی کنند. این بخش موسوم به بخشی از ایران می‌خواهد به فعالیت‌هایی که می‌تواند به توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای منجر شود مبادرت نکند و در آن همچنین آمده که کمیسیون مشترک برجام باید فعالیت‌های ایران در این زمینه را تایید کند. روسیه تأکید دارد که راستی آزمایی این فعالیت‌ها مسئولیت آژانس نیست، اما به گزارش رویترز آژانس و قدرت‌های غربی نظر متفاوتی در این رابطه دارند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش‌های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می‌کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می‌شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره با این توافق مخالفت کرده. پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اگر آمریکا به برجام پایبند باشد در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت. اما چنانچه از این توافق خارج شود ایران نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. مسکو همواره از طرف‌های برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی دیدار مرداد ماه گذشته فرماندهان این نیروی نظامی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را انتقادی توصیف کرده. فرمانده سپاه با اعلام اینکه دغدغه‌هایی در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده، افسود که این دغدغه نتیجه شرایط انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت و بعد از آن بود که نباید ایجاد می‌شد. برای تحلیل رابطه حسن روحانی با سپاه، مهدی طاهباز با علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده.
ببینید، صحبت‌های عزیز جعفری اطلاعات تازه لحظه این جلسه داد و دریچه جدیدی رو باز کرد، چون قبلا روایت‌های متفاوتی بود. برخی میگفتن این جلسه خیلی خوب و همدلانه بوده، برخی مثل شهید مداری گفتن نه، خیلی جلسه به اصطلاح تقابلی سنگینی بوده. ولی به هر حال این صحبت، این که ما انتقاد کردیم و ما ببینیم بعد از این انتقاد عملکرد روحانی تفاوت فاحشی پیدا کرده، بهتر میشه گفت که این تفسیر رو داشت که این انتقادها انتقاد نبوده، بلکه هشدارهای در پس اون بوده و این هشدارها هم در حدی بوده که باعث شده روحانی کلن رفتار خودش رو عوض کنه.
رابطه پیش روی سپاه و رئیس جمهوری رو چطور تحلیل میکنه با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در این چند سال به وقوع پیوسته؟
ببینید، بستگی داره. خب رابطه سپاه با روحانی و اساساً رئیس جمهور مستقر یک رابطه متغیریه. خب سپاه به طور طبیعی چون مشروعیتش رو از نهادهایی میگیره که انتخابی مردم نیستن، یعنی بر اساس نظر مردم تعیین نمیشن، یک نگاه ایدئولوژیکی داره و بر اون مسیر حرکت میکنه، به لحاظ ساختاری و مبنایی با نهادهای انتخابی زاویه داره و حتی دیدیم با فردی مثل احمدی نژاد هم این اتفاق ایجاد شد. اما با روحانی خب اینها روابط متغیری داشتن. در گذشته خب روابط حسنه بوده، ولی از وقتی که روحانی انتخاب شد، چون به عنوان کاندیدای معترض اومد، خب این تعارض و تقابل بود. در دوره اول خیلی برجسته نشد، ولی در دوران تبلیغات انتخاباتی دور دوم خب این تقابل به بالاترین حد خودش رسید و بعد از اون خب روحانی به صراحت اومد گفت دولت با تفنگ و حمله رو شدیدتر کرد. ولی خب این فضا بعد از اون جلسه و عقب نشینی هایی که روحانی انجام داد، دوباره این شکاف به سمت کمتر شدن حرکت کرده. بنابراین آینده هم بستگی داره که اگر روحانی همین دنده عقبی که الان گرفته جلو بره. خب آقای جعفری هم به صراحت گفته ما راضی هستیم از این عملکرد، اتفاقی نمیفته. ولی اگر دوباره برگرده به چهره که در انتخابات در خودش نشون داد، خب طبیعتاً در تقابل با سپاه قرار خواهد گرفت و بیشترین کارشکنی هم در برابر اقدامات اصلاحی دولت از سوی سپاه مستقیم و غیر مستقیم انجام خواهد شد.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.